بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از آفتهای عقل رو امشب میخونیم. عرض کردیم که هر وقت آفتی رو از آفات عقل میخونیم، در واقع با ضدش یکی از خصوصیات عقل رو داریم میخونیم. چون بحثمون بحث روانشناسی عقل هست، اگر چیزی رو به عنوان آفت و ضد عقل عرض کردیم، به معنای این هستش که عاقل به این صفت، به ضد این صفت متصف هست. امشب شاید کل بحثمون یک مقدمه باشه برای مباحث بعد، چون دوستان خیلی میان مراجعه میکنن به خاطر خیالات و اوهام و افکاری که تو سرشون هستش و غالبا از این قضیه ناراحت هستن که چرا در ذهن ما یک خیالاتی میاد، یک اوهامی میاد و ما از این خیالات و اوهام ناراحت هستیم، در رنجیم، دوست نداریم باشیم این تو این خیالات باشیم، در این اوهام باشیم. چه باید بکنیم؟ امشب به عنوان مقدمه بحثی رو عرض میکنیم، بعد انشالله جلسات بعد بیشتر بهش میپردازیم. روایتی که امشب از امیرالمومنین علیه السلام میخونیم در رابطه با شخصیت عاقل، روایتی است که جنبه منفی داره، یعنی آفت عقل رو و عاقل رو بیان میفرماید. میفرماید لم یعقل من ولح باللعب و اشتهر باللهو و الطرب. عاقل نیست کسی که علاقه داشته باشه، وله یعنی علاقه توأم با حرص، یعنی شیفتگی، کسی که شیفته بازی باشه و مشهور به لهو و شادی باشه. من ترجمه از لهو و لعب رو امشب خدمتون عرض کنم و البته یک بحثی داریم پیرامون این دو لغت، به خاطر اینکه زیاد باید سر کار داریم در بحث روانشناسی عاقل و همچنین در معرفی دنیا از دیدگاه قرآن. امشب یه مختصری عرض میکنم در تو ترجمه این دو لغت، اما جلسه آینده مفصل بهش میپردازیم و به وجوهمون. کلمه لعب از لعاب شاید شنیده باشید، لعاب یعنی لعابی روی مثلا این فلز گرفتن، معنای آب دهن هستش. آب دهن، وقتی آب دهن کسی را بیفته از این کلمه استفاده میکنن عرب ها. خب وقتی آب دهن هم که را بیفته، یعنی به هر حال باید پاکش کرد، باید از بین بردش، یعنی مجرای غیر صحیح به صورت انسان سرازیر میشه، را میفته. لعب بازی رو میگن، مطلق بازی رو بهش میگن لعب، و در بعضی از اقوال گفته شده لعب یک سرگرمی هستش که در مجرای صحیح قرار نداره، این مشغولیت هایی که در یک مجرای صحیحی نیست. البته از بعضی از جهات هم میتونه مشغولیتی باشه که صحیح هست. حالا بعد راجع به این جلسه آینده توضیح خواهیم داد. لهو به معنای چیزی هستش که انسان رو از کارهای مهم او باز می‌داره. یک بازی هست که انسان رو از کارهای مهمش باز می‌داره. نمی‌ذاره انسان به کارهای جدیش برسه. در واقع مشغولیتی که انسان رو از هدف اصلی در کارش باز می‌داره. نمیش میگن لهو. علی علیه السلام می فرماید که لم یعقل من ولها باللعب و اشتهر باللهو و الطرب. عاقل نیست کسی که شیفته بازی هستش و مشهور هستش به لهو و طرب. طرب به معنی شادی است، یعنی همیشه اهل خوش و بش هست، همیشه اهل خنده و بگو بخند و این چیز هستش، اهل شوخی هستش. یک سره میگه این شخص عاقل نیستش. امشب بخوام بحث رو از این روایت منحرف بکنم به عنوان یک مقدمه روی همون نکته اساسی که دوستان مطرح کردن، و بعد جلسات آینده به همین جلسه آینده انشاءالله به این میپردازیم، ولی این رو پایه قرار میدیم. یکی از آفتهای لهو و لعب یعنی که انسان زیاد بپردازه به کارهایی که فایده نداره براش و بازیها و مشغله هایی که سودی برای او نداره و بیشتر اتلاف کننده عمر هست تا اینکه سودی به انسان برسونه. این هستش که یا کارها به حال بازی که میگیم نه اینکه مثلا فقط جنبه بدنی داشته باشه، کارهایی که انسان انجام میده، حرفایی که میزنه، وقتایی که میذاره، جلساتی که شرکت میکنه. خیلی وقت از شخص میشینه نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت با کسی صحبت میکنه یا با کسانی صحبت میکنه، اما این دو ساعت جز لهو و لعب چیز دیگری نیست. وقت تلف کردنه، عمر به باد دادن هست. یکی از اثرات پرداختن به لهو و لعب یعنی که انسان تو زندگیش جدی نباشه، اهل بازیگوشی باشه، این استش که توجه و وله و شیفتگی به لهو و لعب تقویت کننده یه قوه خیال هست و واهمه که اثرش رو عرض میکنم که این چه ضرری خواهد داشت. سلام علیکم. اما وقتی ما صحبت از لهو و لعب میکنیم، یعنی از بازی میکنیم، ضد اون چی هستش؟ ضد اون جدیت هست. اتفاقا در کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه لعب رو هم در مقابل جدیت آورده. ببینید، ما وقتی صحبت کردیم عرض کردیم که ما یک حرکت داریم از دنیا به آخرت و آخرت رو ترجمه کردیم به از بیان امیرالمومنین علیه السلام به چی؟ به ابدیت. و گفتیم که حرکت ما از دنیا به آخرت، قوانین حاکم بر حرکت ما از دنیا به آخرت مثل قوانین حرکت یک جنین هست از رحم مادر به دنیا. خب یعنی چی؟ یعنی یک جنین به طور جدی در رحم مادر میپردازه به چی؟ به تهیه استعدادهایی که برای زندگی دنیا لازم داره. البته جدیت جنین جنبه اختیاری نداره و به هدایت الهی و جبر طبیعی انجام میشه. در رابطه با حرکت انسان از دنیا به آخرت این گونه نیست. اما حالا اگر همین جبر طبیعی به وسیله یک عوامل طبیعی دیگه مختل بشه، یعنی مکانیزم حرکت جنین شکل گیریش در رحم مادر به وسیله یه عامل طبیعی دیگه مختل بشه، ببینید چی از کار در میاد. یعنی جنین نتونه در مدتی که در رحم هست اون چی که در دنیا نیاز داره تهیه بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش این هستش که در به دنیا ناقص متولد میشه. وقتی ناقص متولد شد این ضعف رو با خودش آورد، همیشه اینو با خودش خواهد داشت تا مادامی که در این دنیا هستش. لذا یک زایمان طبیعی یا یک دوران جنینی و خوب و طبیعی دورانی هستش که عاملی نیاد جنین رو از تهیه اون استعدادها و امکانات و اعضا و جوارحی که برای زندگی در دنیا لازم داره باز بداره. یعنی واقعا بپردازه به تهیه اون استعداد، این حرکت حرکت منحرفی نشه. در حرکت از دنیا به آخرت هم همین گونه هستش، یعنی به ابدیت، داریم صحبت از ابدیت میکنیم. انسان زمانی داره در این دنیا حرکت به سمت ابدیت داره و میبایست برای شرایط زیستی در اون حیات ابدی استعدادهایی رو تهیه کنه. قرآن در یک کلمه تعبیر به قلب سلیم کرده از اون استعداد، در یک کلمه. حتی خب این قلب سلیم خودش شرح داره چه یعنی چی؟ چه مجموعه چه اعتقاداتی و چه اعمالی قلب سلیم رو تشکیل میده. یعنی قلب سلیم ساخته یک سلسله اعتقادات حقه هست و یک سلسله اعمال صالح. به طور کلی ازش تعبیر به قلب سلیم میشه. خب ما فرصتی داریم به نام عمر و در این عمر یک قسمتش که خیلی شاخص هست و مهم هست، سفارش زیادی به او شده و تعیین کننده ترین قسمت عمر هست، جوانی هستش. ایده به ما دادن و فرمودن که ازش استفاده کنید برای کسب استعدادهایی که در حیات ابدی نیاز داره. حیات ابدی چیزی است که خوراک انسان است، نیاز انسان هست. یعنی همه انسان ها عاشق حیات ابدی هستند، چه خوب و چه بد، همه عاشق حیات ابدی هستند. یعنی اصلا چیزی جز ابدیت انسان رو سیر میکنه. برای همین هرگز آرزوهای انسان در دنیا تمام شدنی نیست، چون دنیا محدود هست و نمیتونه حس بی نهایت طلبی و ابدیت طلبی انسان رو ارضا بکنه. همه انسان ها شیفته ابدیت هستند و اصلا مبنای خلقتشون شیفتگی به سمت ابدیت هست. برای همین فرمود خلقتم لل بقا لا للفنا، شما خلق شدید برای بقا و باقی موندن، نه برای فنا. انک مخلوق للآخره، تو خلق شدی برای آخرت، فعمل لها، پس برای همون هم عمل بکن، یعنی برای ابدیتت. همه انسان ها دوست دارن که از هر جهت به یک بی نهایت برسن، از هر جهت عاشق بی نهایت هستن. آیات زیادی در قرآن هست که مبنای خلقت و حرکت همه انسان ها رو به سوی بی نهایت معرفی می فرماید. همه همینو هستن، همینو میخوان، چه خوب و چه بد. بعدها مصداق ابدیت رو اشتباه میگیرن، میخوان در دنیا به اون بی نهایت برسن. و خوبها مصداق رو شناختن خوب و میدونن به چه سمتی باید برن و چگونه باید عمل بکنن. خب ما سر و کارمون از زمانی که متولد میشیم، میبینیم با یه مش کارها و مشغله هایی هستش که ما را از جدیت میاندازه. یعنی ما یادمون میره که بابا ما انسانیم، حرکتی به سمت ابدیت داریم و هدفی از این زندگی ما هست. در این دنیا برای کار به خصوصی آفریده شدیم. انسان یه مقدار بشینه فکر بکنه نسبت به کارهایی که داره، مثلا تا 30 سالگی انجام میده یا تا در 20 سالگی انجام میده یا مثلا کسای دیگه انجام میدن، حتی خودش نه، میفهمه که باید کار به خصوصی در این دنیا انجام بده. چون اولا میدونه انسان هست، میدونه اشرف مخلوقات هست، میدونه حیوان نیست، میدونه از حیوانات بالاتر هست. و ثانیاً وقتی میشینه کاراشو مقایسه میکنه با کارهای حیوان، میبینه اگر هدف از خلقت او یا از زندگی او کارهایی که در محدوده فعالیت‌های حیوان هست باشه، او فضیلتی نداره. اگر خوردن، خوابیدن، مسکن، ازدواج، تولید مثل، زیبایی، قدرت بدنی، ریاست، حکومت، از این چیزها باشه که اینها در حیوانات هم هستش، ولی خیلی ها توجیه کننده خوبی دارن، یعنی توجیه میکنن زندگیشون رو با همین پرداختن به همین کارا، یعنی خودشون رو موفق میدونن. اگر مثلا به یک قدرت بدنی برسن، میگن خوبه، حالا ما حداقل 30 سال عمر کردیم، یه قدرت بدنی زیادی داریم، مثلا یه ورزشکار قوی شدیم. اگر مثلا 40 سال از عمرمون گذشته، حداقل 2 میز رو گرفتیم، اشغال کردیم، رئیس یه سازمانیم، رئیس یه اداره هستیم، رئیس یه شرکت هستیم، حداقل میارزید 40 سال حداقل رسیدیم به اینجا. خب اب نداره من حالا 35 سال از عمرم گذشته، خب الان به خودم نگاه میکنم اینم خوب پیشرفت کردم، زن دارم، بچه دارم. یعنی خودش با عمر گذران و عمرش رو با معیارهای حیوانی میسنجه و بعد خودش هم راضی میکنه به همین قضیه. من اینم. و به تعبیر قرآن وقتی پیرم میشن، به جای که توبه بکنن، به جای که اصلاح بکنن، هی یاد گذشته میکنن و به گذشته هاشون افتخار میکنن. یعنی خودشون رو با گذشته سرگرم میکنن که ما چی بودیم، یادش بخیر، جوانی اینجوری بود و اینا. پای صحبتش که میشینی میبینی که از افتخارات خودش و قومش و فامیلش و پدرش و مادرش از اینها میشینه میگه. این مرحله دنیاست. خوب دقت بکنیم می‌بینیم که ما دوران جوانی هم همینطور. دنیا، حالا این رو در دروس معرفت نفس برای دوستان به صورت مبسوط عرض خواهیم کرد، مراحل زندگی دنیا رو قرآن که باز می‌کنه، فبال انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. 5 مرحله می‌کنه زندگی دنیا رو: لهو، لعب. لهو یعنی بازیایی که با جدیت سر کار نداره، اصلا انسان از مسیر اصلیش دور میکنه، اصلا انسان برای اون نیومده، این سالهای کودکی هستش. و لعب بازیایی که در جنبه جدی داره، که بعضیاش به قول امروزی بازیای آموزشی هم شاید اسم گرفته باشه یا بازیای دیگه، ولی به هر حال منجر به تهیه استعداد برای حیات ابدی نیست. سرگرمی است که شاید بویی و جنبه‌ای از جدیت داشته باشه، اما منجر نمیشه به حرکت تایی حرکت ابدی. و زینتون، یه سلسله، یه قسمتی از عمر بشر هم زینت، خوشگل بشه موهاشو. جوانا دیدی که مقدار سنشون زیاد میشه، مثلا از دوران نوجوانی تقریبا راهنمای به عمر، یواشاش میبینی که مثلا دیگه از اون حالت بی‌توجهی به سر و وضع در میان، به موهاشون اهمیت میدن، به لباسشون اهمیت میدن و مثلا به کیفشون، به ساعتشون، به خونهشون، به این وسط. و تا یه سن زیادی هم این قضیه ادامه داره و در خیلی از افراد میمونه، مخصوصا در خانم ها. زینتون، جنبه‌های زینت، جنبه‌ای که جنبه بسیار امور زیبایی داره و نمیدونم آرایش و از این چیزا داره، میپردازن به این، دلشون هم خوش میکنه به همین زینت و خودنمایی و خودفروشی و با ماشین، با موتور، با کلاه، با نمیدونم کیف دستی، با آرایش ریش و سبیل، با نمیدونم کت و با عینک و با نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که به حال مدرک تحصیلی و خیلی از چیزهای دیگه که جنبه زینتی داره. و تفاخرون بینکم، یه مقدارش بعد از که به این حد رسید شروع کنم به فخر فروشی به هم دیگه، فخر فروشی سر میز، سر سازمان، سر نمیدونم مدرک تحصیلی، سر تعداد بچه ها، سر اینکه من پسر دارم اون دختر داره، سر اینکه نمیدونم من 4 تا پسر بیشتر دارم اون کمتر داره، سر اینکه خونه ما 120 متر خونه اون 90 متره، سر اینکه ماشین ما مثلا بنز است، ماشین اینا مثلا پیکان هست، سر اینکه نمیدونم هیکل من یه 2 متر بزرگتر هستش، نمیدونم پهناش انقدر بیشتر هست، نمیدونم مچ بازوی من انقدر، مچ دستم و پهنای بازو انقدر هست، نمیدونم انقدر وزن تونستم بلند کنم، 4 دفعه قهرمان شدم، نمیدونم تو اون دوره مسابقات اول شدم، نمیدونم فوق لیسانسمو گرفتم و نمیدونم که زن ما اینجوری هست، نمیدونم خونه ما اون گونه هستش و نمیدونم پا بابای من این بوده، ننه من اینجوری بوده، داداشم اینجوری بودن، فلان کسم رئیس بوده، فلان کسم نمیدونم رئیس قبیله بوده، اونجا این گونه بوده و میبینی که تفاخر وقتم میذارم براش، یعنی عمر میگذره برای این تفاخر. انسان امتیازایی به دست بیاره و به خاطرش هم فخر بفروشه. آخرش هم مرحله آخر تکاثر فی الاموال و الاولاد، زیاد طلبی. تو که در دوران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه دایم پیرمردان چیزی بودن به هم فخر میفروختن که آه ما عده خانوادهمون بیشتر بوده، قبیله ما اینجوری بوده، اینها کارشون رسید به این که برای اینکه بفهمن کی میشنن بیشتر رئیس، مثلا تو قبیلهشون بیشتر آدم داشتن، میرن قبراشون رو میشمارن، مثلا اینقدر ما مرده بیشتر داریم، یعنی به مرده‌هاشون افتخار میکردن، قبرسونا مثلا 100 تا مرده بیشتر داریم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این تا اینکه شما رفتید به زیارت قبرها، قبراتون رو شمرد. این مرحله است. حالا بحث تخصصی و فردیش رو تو همون مباحث معرفت نفس داریم برای دوستان در رابطه با قوای انسان. این یه مرحله، ببینید این مراحلی که داره ذکر میکنه اینا هیچ کدوم با جدیت سازگاری نداره، یعنی اگه انسان دقت بکنه از اول و به خصوص جوانی نفهمه کی هست و در کجا هست، برای چه متولد شده، این تا آخر اون بازی داره برای خودش، سرش گرم میشه. تا آخر یه دیگه از جدیت میفته. جدی یه نفر فقط جدی هستش، جدی کسیست که بدون رحم الله امران علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کنه کسی رو که بدون از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. جدی کسی است که این سه مرحله رو یک سره تو مد نظرش هست، در هر شأنی که میکنه این مسائل مد نظرش هستش. لعب یه جنبه مثبتش همین هستش که لعب همه مجبورن باشن، یعنی هیچ کس این مراحل انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد رد نمیکنه. جنبه منفی هم اینها ندارن، جنبه مثبت هم دارن، یعنی خدا نمیخواد بچه بازی نکنه، خدا بچه اینجوری آفریده که بازی بکنه، نوجوان کارا رو بکنه، به خودش برسه، زینت داشته باشه و اینها. اما یه مسئله است و اون استش که آدم جدی کسی است که از همه این مراحل خوب استفاده میکنه و این مراحل درست در جهتی ترتیب میده، ازش استفاده میکنه که منجر به تهیه حیات، استعداد برای حیات ابدی خودش بشه. ازدواج یکی از مصادیق لعب هست. یکی از ازدواج میکنه، یکی از با ازدواج سر خودش گرم میکنه، یکی از نه ازدواج میکنه برای اینکه به ابدیتش برسه. برای همین ما ازدواج رو به صورت مطلق خوب نمیدونیم. میفهمد هر کس ازدواج کنه نصف دینش رو حفظ کرده. از اون طرف علی علیه السلام میفهمد بعضی ها ازدواج میکنن به خاطر ازدواجشون جهنمی میشن. چرا؟ چون نمیتونن دیدگاه درستی به ازدواج و همسر و وظیفه همسری و پدری داشته باشن. لذا تو اون مرحله به آلودگی و گناه دچار میشن. سلام علیکم. جدی کسی هستش که در همه این مراحل این سه نکته رو در نظر داره که از کجا هست، در کجا هست و به کجا میره. شخص جدی اینو میفهمه. شخص جدی یه صلوات خط بفرمایید، تشریف بیان جلوتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شخص جدی در هیچ چیز دلش رو اونطور نمیبره که یادش بره کی هست و چی هست و به کجا میره. شخص جدی تمام هر مشغله ای که داره هیچ کدومشون منجر نمیشه به اینکه یادش بره که مرگی داره و یادش بره که دنیا مزرعه آخرت هستش. این شخص جدی است. یه وقت بعضی می در دوران تجردشون موقعی که مجرد هستن جدی هستن، اما با ازدواج یه دفعه طوفان میاد تمام جدیت اینها رو میبره، مشغول بازی میشن دیگه. یعنی تکاسرها، زینتها و تفاخرها از شروع زندگیشون شروع میشه، میفتن تو این خط. شخص جدی هر مشغله‌ای داشته باشه یادش نمیره که من باید یه روح سالم تهیه بکنم، یه قلب سلیم تهیه بکنم. هر مشغله‌ای داشته باشه یادش نمیره، فراموش نمیکنه، دوچار خود فراموشی نمیشه. متوجه است که این حرکت رو داره و باید تهیه بکنه. کاسب هست، متوجه است تو مرحله کسبش باید دقت بکنه که منجر به آلودگی نشه. علی علیه السلام میفرماید که چه بسا شخص به خاطر یک گناه 100 سال معذب باشه، مثل یک جنین که چه بسا به خاطر غفلت چند ثانیه دچار بیماری بشه که وقتی متولد میشه چند سال طول بکشه تا این مداوا بشه و شاید اصلا هم مداوا نشه به خاطر غفلت چند ثانیه. حالا روح ببینید چگونه هستش. روح انسان، حضرت میفهمد به خاطر یک گناه ممکن است شخص 100 سال معذب باشه، اما به خاطر خلق چی؟ کسی که اخلاق گناه آلود داره، یعنی خلقش گناه میذاره، یک سره عصبی هست یا پرحرف هست. پرحرف این محال است که منجر به گناه نشه، یا هرزی چشم داره، هرزی دهان داره و مشکلات دیگه. دچار سوء ظن هست، نمیتونه خوشبین باشه، نمیتونه زیبا ببینه. همش بدبین هستش به اینو، بد فکر میکنه، بد تفسیر میکنه، بد تحلیل میکنه. این ببینید این خلق چقدر درد سر درست میکنه برای انسان. شخص جدی حواسش به این آفت ها هستش، یعنی اینجور نیست که خیلی ساده رد بشه از کنارش. شخص جدی دشمن عیب های خودش هست. اینجور نیست شخص جدی که بدون عیبی داره و تصمیم برطرف کردنش نداشته باشه. البته درست است که بعضی از عیب ها برطرف کردنش مدت تا طول بکشه، انسان هم با اون هست و باید تحمل کنه و مبارزه کنه. اما شخص جدی، نمیخوام بگم معصوم هست و گناه نمیکنه، شخص جدی دشمن گناه هست. یعنی حتی ولهی به گناه نداره، علاقه ای نداره. اینجور نیست که ما یه خلقی داشته باشیم حالا هر چی که میخواد باشه و به هیچ جا بر نخوره. بعضی خیلی با افتخارم از خلقشون یاد میکنم، من خلقم اینه دیگه، من این عادت دارم. آخه این عادت داری، این خلق داری، میدونی یعنی حرف دینی چی؟ یه روح من این شکل رو گرفته. خب این وقتی متولد به اون سمت بشه، اونجا دار پاکیست، خانه سلامتیست. وقتی تو مریض متولد بشی، همین چه دردسری درست میکنه برای انسان. خلقت هست که باش است، عادت هست که باش است، مبارزه کن باش، بذارش کنار. برای همین شخص جدی زود میتونه، چون جدی است، یعنی میفهمه که این باهاش بمونه یعنی چی، میفهمه که این خلق باهاش بمونه یا این گناه بخواد مرتکب بشه یعنی چی. زود میتونه بکنه از روحش خیلی از چیزها رو، خیلی از عیوب رو، خیلی از خلقها رو، خیلی از گناه ها زود میتونه فرار بکنه، چون باطنش رو خوب میبینه. مثل مار که زیباست و باطنش زهرآلود است، میفهمه آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. اینو میفهمه، لذا زود گله میخوره. مثل پرنده‌ای که نادان هست در دام میفته، حیوانی که نمیفهمه در دام میفته، این گونه نیست. زیبایی ها، لذت ها گولش نمیزنه، که حالا این صفا داره، این لذت داره، این تو شهرت هست، توش خیلی کیف هست، حظ هست، خب باشه، به شما ربطی نداره. شخص جدی حواسش هست به این قضیه. لذا همیشه سعی میکنه توی حالت تعادل باشه در رابطه با خدا، در رابطه با آخرت. عیب رو نگه نمیداره، قلع و قم میکنه. ثانیاً وقتی دنبالش هم میگره تو وجود خودش، از دیگران استفاده میکنه برای کشف عیب های خودش و بعد شروع میکنه به قلب آقام کردن. سر خود رو که نمیتونیم کلا بذاریم، حالا دیگران آمدن عیب های ما رو گفتن، ما ماسمالی کردیم و توجیه کردیم، اما اصل قضیه که تغییر نکرده که. اصل قضیه اگر بمانه کار دست انسان میده، هیچ کس هم نفهمه ما این عیب رو داریم اصلا، ولی برای خرج داره برای انسان به قول معروف. این خرج از کجاست؟ از آخرت پرداخت میشه برای نگه داشت در این. آدم عاقل و جدی حاضر نیست خرج بکنه از آخرتش و از ابدیتش به هیچ وجه. اگر کسی هم نفهمه یا تذکر نده، خودش دشمن این خلق هست، چون میدونه این درست نیستش. پس لازمه جدیت، این نتیجه رو میگیریم در این جلسه، لازمه جدیت این استش که اول نسبت به آفات روحی و آلودگی ها و گناه ها چی داشته باشه؟ شناخت داشته باشه. یکی از چیزایی که انسان از جدیت میاندازه و باعث میشه انسان مریض باشه و نفهمه این است که انسان سلامت رو نشناسه، بیماری رو هم نشناسه. انسانی که سلامت، مرض سلامتی و بیماری رو نشناخت چه بسا بیماری هایی رو میپذیره به اسم سلامت، به اسم امتیاز و بهشون هم افتخار میکنه. افتخار میکنه بهشون. این است که الجهل و یفسد المعاد، نادانی معاد انسان رو تباه میکنه. الجهل و اصل و کل شر، ریشه هر شر است. الجهل و معدن و شر، معدن شر هستش. این است که حضرت فرمود که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، و اون علم یعنی علم انسان به مسائل معنوی و روحی خودش. تقسیمشون کرد به اخلاق، احکام و اعتقادات. این است که هر کس واجب است بره یاد بگیره. این است که امام صادق علیه السلام میفرماند اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که تحصیل علم دین نمیکنه، نمیره دینش رو یاد بگیره، ادبش خواهم کرد. حضرت کاظم میفرماید که لو اوتی تو به شاب به منشو بانشی لا یتفقهو فی الدین یا لا یتفقهو لضربته ضربتن به سیف، با شمشیر رو خواهم زد. این به خاطر علاقش هست به یک جوان شیعه، چون نمیخواد یک جوان شیعه بدبخت بشه، بد عاقبت باشه. حضرت با به طور دقیق داره یک جوان شیعه رو نگاه میکنه. جوان شیعه رو فقط دنیاشو نگاه نمیکنه، جوان شیعه داره به بلندای ابدیت نگاه میکنه و برای همین میگه تنبیهش میکنه. مثل یک پدری که آینده بچهشو میبینه، اگه درس نخونه تو فشار میذاره بچه رو، وادارش میکنه بره مدرسه درس بخونه. اگه با دوست نابابی ارتباط برقرار کنه تنبیهش خواهد کرد، چون داره آینده رو میبینه. بچه ولو نفهمه که پدر برای چی داره این کارو میکنه، دشمنی شاید از ناحیه پدر ببینه، اما پدر این کارو خواهد کرد. حتی ممکنه بچه از دست پدر و مادر دلخور شه، اما پدر و مادر دلخوری بچه رو به جان شیرین میخرند و مخالفت خودشون هم میکنن، تنبیه خودشون هم میکنن، تربیت خودشون هم اعمال میکنن. امام میفرماد اگر ببینم جوانی که تحصیل دین نمیکنه، مسائل دینیش رو یاد نمیگیره، او رو با شمشیر خواهم زد. چرا؟ چون وقتی کسی نفهمه دین یعنی چی، مسائل معنوی یعنی چی، آفت روحی یعنی چی، گناه یعنی چی، سلامتی روح یعنی چی، نشاط روح یعنی چی، وقتی نفهمی آلوده میشه. مسائل روحی اینجوری نیست که درد بیاره یه سر برای انسان، که مثل بعضی از بیماری‌های جسمی مونه که خبر نمی‌کنه. شخص مثلا کلیه‌اش ناراحت میشه یا دندانش شروع میکنه به فاسد شدن، شخص نمی‌فهمه. یه موقع می‌فهمه که دیگه کار از کار می‌گذره، یعنی دندان شروع میکنه به درد گرفتن دیگه. اون موقع است که باید بکنیش بندازیش دور، هیچ کار دیگه نمی‌تونه بکنه. اون موقع است که باید کلیه رو عوض کنی. اگه کلیه روز اول که داشت شروع می‌کرد به مریض شدن درد می‌گرفت، انسان متوجه می‌شد، درمانی میتونست بکنه. دندان اگر روز اول شروع کنه درد گرفتن، انسان جلویشو میگیره. بیماری روحی این گونه است، خبر نمیکنه. و خیلی ها تو جوامعی، در جوامع، در خانواده ها، در محیط ها، در محله هایی که فضیحت، رذیلت به صورت یک اخلاق ممتاز شمرده میشه، شخصی که دردش نمیاد. تو جایی که خوش لباس بودن، نمیدونم پوز دادن، قیافه گرفتن، نمیدونم خدا آرایی برای هم دیگه افتخار شمرده میشه، کسی اینو عیب نمیدونه. لازم اینه که عمر رو تلف میکنه. میپردازم به این حرص در مال، تکاثر، فخر فروشی، اخلاق نیکه است، اونجا کسی ناراحت نمیشه از این قضیه. اون جامعه و خانواده و محله که گرگ بودن و تشویق میکنه، اون شخصی اصلا ناراحت نمیشه از این صفت، میگیره اصلا از اون جامعه ای که اینجوری است. کسی موفق تر است که گرگ تره، کسی موفق است که بدتر است. لذا شخص دردش هم نمیده از این قضیه، چون با ضد شناختی نداره اصلا، احساس ناراحتی نمیکنه. این است که ضرورت داره هر کس وقت بذاره برای آموزش دینش، دین شناسی. خیلی ها کتابای دینی رو میبینن، حدیث رو میبینن، انگار که این متوجه نیست که 14 تا معصوم اینا رو برای چی گفتن اصلا، و اصلا این 14 معصوم برای چی آمدن، چه نقشی در زندگی ما دارن. صبح تا شب، سر هفته تا انتهای هفته، سر ما، انتهای ما، سر سال، انتهای سال، بلکه سالها میگذره اصلا فکر نمیکنیم برای اینکه این ائمه در زندگی ما چه نقشی دارن، و اینی که الان زنده هست به نام امام زمان علیه السلام و غایب هست به ما چه ربطی داره، در زندگی ما چه تأثیری داره، ما چه وظیفه‌ای در مقابل او داریم، او اصلا برای چه 1400 سال بعد هرس و جوش بخوره و تو غیبت باشه، چه ربطی به ما داره، چه پیوندی با ما داره. حرفاشون، این قرآنی که آمد، این علمایی که آمدند، این کتابهایی که نوشته شد، این حوزه‌های علمیه، اون علمایی که شهید شدند، این طلبه‌های حوزه علمیه، چه ربطی به ما داره؟ هیچ. سرشون می‌بینن پایین زندگیشون رو می‌کنن. جامعه اینجوری تلقیم می‌کنه به انسان. درس بخونم، دانشگاه برم، این فن و اون فن و این حرفه رو اون حرفه، تا آخرم معلوم نیست به کجا ختم بشه. بعدم همه خودشون رو موفق‌تر می‌دونن. یا لااقل موفق میدونن. و تنها چیزی که فیلنشتین نیست که ما یه روح داریم، انسانیم، برای هدف ویژه خلق شدیم و این هدف خاصی از خلقت ما بوده. این روح رو باید به گونه خاصی تربیت کرد، به گونه خاصی باید زندگی کرد. هیچ کس فکر نیست. جوابم همین رو هی تلقیم میکنه. میریم تو جامعه، غیر از این چیز دیگری نمیبینیم. سر درس میریم، مدرسه میریم، کلاس میریم، دانشگاه میریم، تو ادارات میریم، غیر از این چیز دیگری تلقین نمیشه به انسان. تذکر نیست که انسان آدم هست و برای هدف ویژه‌ای خلق شده. خیلی همونم که میدونیم خودمونو به نفهمی میزنیم. میگیم به هر حال، نه که لفظاً بگیم و عملاً میگیم، میگیم به هر حال هر برای سر همه بیارن، سر ما همون بلا رو میاره. ما یادمون میره. یا خیانت میکنیم به دیگران، نمیگیم اصلا، چون در حق خودمون اول خیانت کردیم، خودمون رو به فراموشی سپردیم، به زور یادمون بردیم از خودمون که ما هم یه انسانیم، یه ابدیتی داریم. تمام پیام‌های قرآن رو به زور از یاد خودمون بردیم، تو جو جامعه، در محیط کار، از یادمون میبریم. یه تغافل وحشتناک، یک تجاهل وحشتناک. همین هستش دیگه. یه جوری خودمون مشغول میکنیم که متوجه نشیم، با کار، با زن، با بچه، با تلویزیون، با رادیو، با اینور، با اونور، با اداره، با مسکن، با ماشین، با نمیدونم، یه طوری که یادمون نیاد، خلاصه متوجه نشیم. هر وقت هم میخوام به اون تذکر بدن ناراحت میشیم، چون میخوام با خودمون روبرومون کنن تو تذکر. خودمون هم که نساختیم که. تذکر یعنی که به آینه گذاشتن جلوی شخص. وقتی آینه میذارن جلوی ما، مقایسه میکنیم، وحشت برامون میداره، فرار میکنیم، فرار میکنیم به یک سری اسباب تغافل دیگه، به یک سری اسباب تجاهل دیگه. پناهگاه های موهومی برای خودمون داریم که اونجا قایم میشیم توش، که یه موقع یادمون نیاد کی هستیم. به قدری این مسئله شیوع داره که ما در قبرستان هم که میریم همین جوری هستیم. یعنی با پرحرفی، با چونه، با شوخی سر قبر یادمون میره که بابا ما هم میریم این زیر، ما هم دیر یا زود ملحق میشیم به این، فراموشش میکنیم دیگه. بهترین جا که محل عبرت هست، فرمودن بهترین دوا برای درمان بیماری های روحی است، قبرستان و یاد مرگ، همونجا رو ما تبدیل به تفریگاهش میکنیم، به جایی که واقعا ما را از جدیت بیاندازه. جدی نیستیم، اونجا هم جدی نیستیم، اونجا ما جدی نیستیم، جایی که بیشترین درس رو به انسان میآموزه تبدیل به تفریحگاه میشه، تبدیل به یه عامل فراموشی میشه. به یک عامل غفلت میشه. اونجا دیگه شما چه انتظاری از کلاس درس و از دانشگاه و از محیط کار و از محیط منزل دارید؟ اونجا که قطعا تذکری نیستش. روابط اجتماعی طوری تنظیم شده که مرگ هیچ کس کسی رو تکون نده. صاحب مرده به جای که یادش بیفته که بابا منم تا دیشب پیش این بودم، ممکن بود این بلا سر من بیاد، یه هفته 40 روز اشتغال غیر مرده داره، حتی یه دلش به سوی گریه کنه، یا برای اینکه ظاهری حفظ بکنه باید وایسه در مسجد در مجلس دستمال دستش بگیره گریه بکنه، اونم رسم هستش دیگه، باید پرستیژ عزادار رو حفظ بکنه. و بقیه کارها دیگه، یا در تشییع جنازه اونقدر عوامل وهمی و خیالی تأثیر میذاره که اصل قضیه فراموش میشه، اونقدر آداب و رسوم خود ساخته زیاد هست، انسان مجبور به اینها توجه بکنه که یادش میاد که بابا این یاد بگیر، حواست باشه، ببین مرده رو، رفت تموم شد. این شطور است که در خانه تو هم خوابیده، سراغ تو هم خواهد آمد، و باز روز از اون روزی هست، برو دنبال کارو فراموشی و خود فراموشی. میخوام عرض کنم خدمتتون که اصلا اصل زندگی دنیا از آغازش تا انتهاش برای کسی که نفهم باشه همش بازش هست، اونقدر داره که یه نفر رو تا 100 سال 200 سال اگر 1000 سال هم عمر بکنه مشغولش بکنه. این خود ما هستیم که باید فکر خودمون باشیم، حواسمون باید جمع باشه که کی هستیم، نذاریم یادمون بره. رفاقت ها، ارتباطات، شغل ها، رشته ها، چیزهایی رو انتخاب نکنیم که یه دفعه مثل طوفان میاد همه چیز ما رو زیر رو میکنه، یادمون میبره. اگر این تو وجود ما جا گرفت، ما هر ارتباطی برقرار کردیم اصل قضیه فراموش نمیشه. پشت میز نشستی خودت رو سرات میبینی، در کرسی تدریس نشستی رو سرات میبینی خودتو، در کلاس نشستی خودتو رو سرات میبینی، در مقام همسری، در مقام پدری، در مقام فرزندی، در مقام ریاست، در مقام شهرت و محبوبیت، یادت نمیره. این که ما رو از مستی ها چند تا مستی شمردن که موازه این مستی ها باشید، این مستی ها نیاد صاحبتون، یادتون بره. مستی که از مستی ها سکر و شباب، مستی جوانیست، چون تمام جمعیت این جلسه جوان هستن من عرض میکنم، مستی جوانی. شخص دچار همین مشغله هایی که غالبا بهش میپردازن، لهو و لعب هایی که آفت دوران جوانی هست که باید پای سازه یک زندگی ابدی باشه میشه. برای همین در روایت داریم خدا جوانی رو که جوانی نکنه دوست داره. خیر و شباب کن من تشبه به کهول کن، بهترین جوانای شماست کسی که خودش رو شبیه پیرا کنه. خودش شبیه پیرا کنه، نه اینکه مثلا مو نذاره، موشو شور نکنه، مثلا بره تاس بکنه سرشو، عطر استفاده نکنه، لباس خوب نپوشه، ازدواج نکنه، تفریح نداشته باشه، نمیدونم اون چی که اقتضای جوانیست، نه، همه اینها رو داره ولی حواسش هست به باطل کشیده نشه در دوران جوان. این مشغله ها او رو غافل نکنه، حواسش هست فقط. جوان هست اما آماده مرگه. جوان هست حواسش هست که نمیگه من 20 سال دیگه میخوام زندگی کنم. داره که یکی از حربه هایی که شیطان استفاده بکنه این هستش که هی مرگ رو به تأخیر میندازه در جلوی دیدگاه فرد. یعنی فرد تو روز احساس نمیکنه که ممکن است این روز روز آخر باشه. هیچ کس. و این یک خیال باطل است. هیچ کس تضمین نکرده که ما تو فردای سه شنبه زنده باشه. چه تضمینی داری؟ یعنی همیشه یه 20 سال شخصی که 20 سالش هست هم 50 سالش هم هست 70 سالش هم هست همینطور هستش. یعنی او هی 20 سال جای اضافه گذاشته برای خودش و کنه او چش میاد هر چقدر سنش میره بالا از اون طرف همین 20 سال به عقب میره. یعنی 20 سال جای خودش حفظ کرده. مثلا نقل هستش هارون الرشید علیه اللعنه عوض کرده بود که یه نفر رو ببینه که اون یه نفر خودش پیغمبر رو دیده باشه صلی الله علیه و آله و سلم. خب فاصله خیلی از فاصله هارون رشید زمان امام هفتم هست تا پیغمبر ببین چقدر هست. خلاصه میگردن سراسر این مملکت اون موقع خلافت اسلامی یه نفر رو پیدا میکنن، یه پیرمردی که در حال مردن هست، ابروهاشو بستن به پیشونیش روی چشاشو نگیره، لای پنبه پیشوندنش توی سبدی برش میدارن میارنش که این مثلا خودش پیغمبر رو دیده باشه و یه چیزی از پیغمبر شنیده باشه. خب این پیر مرد تو دیدی خودش پیغمبر رو؟ بله ما دیدیم. چه دیدی؟ میگه من بچه بودم بابام دستمو گرفت مثلا برد پیش پیغمبر. خب پیغمبر چیزی هم فرمود؟ بله حضرت فرمود. چه فرمود؟ فرمود یشیب ابن آدم و تشب و معهو خصلتان الحرس و طول العمر. بنی آدم پیر میشه و دو صفت درش جوان میشه، یکی حرس و یکی آرزوی زیاد. یعنی هر چقدر سن زیادتر چون بی نهایت طلبه ها، نه که این اشتباس، این درسته، مستاق آدم گم میکنه به گناه میفته. اصلا خدا انسان آفریده برای بی نهایت طلبی. هیچ انسان شما پیدا نمیکنید که بی نهایت طلب نباشه. باید هم این چنین باشه، اما موضوع سر مصداق هست. مصداق گم میشه شخص به گناه میفته، فکر میکنه تو دنیا باید بهش برسه. هر چقدر پیر میشه هرس زیاد میشه، آرزوهاش هم زیاد میشه. گفت خب حالا خیلی ممنون تشریف بودید، این یک کیسه طلا خدمت شما، بفرمایید. بردم پیرمرد میره دم کاخ، داد بیداد میخوام برگردم پیش هارون کار دارم. دیگه نمیشه، ما وقت گرفتیم قبلا، نمیشه حالا. نه من باید برم. به زور برش میگردم پیش هارون. هارون میگه چیه؟ میگه این یه کیسه طلایی که من دادی مال امسال است، مال سال بعدم هست. سال بعدم به من میدی. هارون میخنده میگه صدق رسول الله، راست گفت پیغمبر. چه انسان حد چقدر پیر میشه؟ این انتظار داره با این وضعیت سال آیندهم زنده باشه. میخواد زنده باشه. این یه واقعیت هستش. ما همیشه یه مقداری اون طرف جا باز گذاشتیم برای زندگیم. این یکی از خطرناکترین آفتهای انسان هست. هم توبه رو به تأخیر میندازیم، یه یادمون میفته توبه بکنیم، استغفار رو به عقب میندازیم، جبران رو به عقب میندازیم، اصلاح رو به عقب میندازیم، اون چی که باید تهیه کنیم به عقب میندازیم، آشتیمون رو با خدا به عقب میندازیم، اصلاح اعتقاداتمون رو به تأخیر میندازیم. این خیلی آفت بزرگیست. پس یکی از خصوصیت های عاقل این هستش که عاقل جدیست، جدیت داره و از لهو و لعب و طرب و بازی و این چیزها به دور هستش. العاقل من لا یزیع له نفسا فیما لا ینفعه. علی علیه السلام. عاقل کسیست که نفسی یا نفسی از او تلف نمیشه در اون چیزی که سود نمیرسونه بهش. سود منظور سود چی هستش؟ سود آخرت هستش. وقتش تلف نمیکنه تو چیزی که سود نمیرسونه. منظور سود آخرتی هست، یعنی نه که سود دنیایی نباشه، چون عاقل اصلا دنیاش و پایش رو گذاشته بر اساس آخرتش. لذا عاقل اگر فکر سود مادی هم هست، وقتش برای آخرتشه. در واقع اگر تلاش میکنه ثروت داشته باشه و حتی اگر تلاش میکنه یه جا حکومتی رو به دست بگیره، این هم برای آخرتش هستش. نه که عاقل کار نمیکنه، عاقل پولدار نیست، عاقل ثروتمند نیست، تلاش هم نمیکنه برای ثروت. این غلط هستش. عاقل تلاش میکنه برای ثروت و از این ثروت برای ابدیتش استفاده میکنه. برای بالا بردن سطح تحصیلاتش و از این تحصیلات اسلحه میسازه برای حفاظت از دینش و احراز آخرت خودش. شما این در روز جمعه قرآن این گونه میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. موقعی که ندای روز نماز جمعه داده میشه به سوی ذکر خدا بشتابید و کار و کسب و رها بکنید، این برای شما خیلی بهتر است، پرسودتر است اگر بدانید. بعد ولی باقیش میفرماید ادامه آیه: فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. موقعی که نماز تموم شد پخش بشید روی زمین و از فضل خدا بخواید. یعنی خداوند در روز جمعه هم کارو تعطیل نمیدونه، میگه نماز جمعه تموم شد شروع بساتتو پهن کن و کسب کن، درآمد داشته باش. عاقل کسی نیستش که ما کاری با دنیا نداشته باشه. اصلا عاقل نمیتونه دنیا نداشته باشه بدون اینکه آخرت بخواد آخرت رو حفظ بکنه. عاقل باید دنیاشو صفر بگیره برای حفظ آخرتش. عاقل باید خوب درس بخونه، عاقل باید به درآمد خوب برسه. که اصلا فقر کاد الفقر ان یکون کفر، فقر نزدیک است که به کفر بکشه انسان. من لا معاش الله لا معاد الله. عاقل نه که تلاش برای خونه دار شدن نمیکنه، برای ماشین دار شدن نمیکنه، برای ازدواج نمیکنه، برای رفاه زن و بچه‌اش و رفاه حال خودش نمیکنه، تلاش میکنه، اما همه اینا رو اول از این به خاطر اینها گناه نمیکنه و ثانیا از اینها برای استفاده آخرتی بهره میبره. این که میگن وقت تو برای آخرتت بذار، نه که در دنیا نیست وقت نذار، یعنی دنیا تو به آخرت تنظیم کن و هر چقدر وقت برای دنیا بذاری در واقع برای آخرت بذاری. اینجاست که لعب معنای مثبت پیدا میکنه، یعنی همون ماشین سواری، همون مسافرت، همون شوخی، همون خنده، همون با زن و بچه بودن، اما همش جهت داره. یعنی بازی که منجر به آخرت خوبی خواهد شد. خب به بحث اصلیمون هم نرسیدیم. بحث اصلی جلسه آینده، اونم بحث اصلی نیست، بازم مقدمه است، در رابطه با افکار، اوهام و خیالاتی که در سر خیلی از افراد هست. من زیاد میم تو این شاید 10-12 ساله یکی از مشکلات حاد جوان ها همین بوده که ما یه سری افکار به ذهنمون خطور میکنه، کنترلش هم نمیتونیم بکنیم، اذیتمون میکنه، چیکار کنیم؟ اینها ذهن ما رو خراب میکنه و یکی از آفت های انسان هم هست واقعا. اما مبناش تو این جلسه عرض کردم خدمتتون که ان شاء الله جلسه بعد بپردازم به حل اون مشکل. این جلسه تا یعنی این بحث لهو و لعب تا یه چند جلسه ادامه داره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.